تحسن صدیقه وسمقی، فعال سیاسی زندانی در ایران و حمایت نرگس محمدی از این حرکت. یک نماینده مجلس ایران میگوید ارکان نظام به گرفتن جریمه نقدی از مخالفان حجاب اجباری به توافق رسیدند. و همزمان با حمله اسرائیل به جنوب غزه، شبکه العربیه از موافقت اسرائیل با طرح آتش‌بس آمریکا خبر داد. گزارش‌های بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. صدیقه وسمقی، اسلام‌پژوه، روز یکشنبه پنجم فروردین در حالی که برای دومین بار به خاطر نداشتن حجاب اجباری از ملاقات با خانواده محروم شد، در اعتراض به این سیاست دست به تحسن زد. نرگس محمدی، برنده زندانی جایزه نوبل صلح، هم از این حرکت حمایت کرده و به این تحسن پیوسته است. بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
تحسن صدیقه وسمقی، اسلام پژوه و فعال سیاسی در زندان اوین. بنابر خبرهای رسیده به دست رادیو فردا، مسئولان زندان اوین در روز یکشنبه پنجم فروردین ماه به دلیل عدم تمکین صدیقه وسمقی به حجاب اجباری، اجازه خروج از بند زنان برای ملاقات با خانواده را به او ندادند. اقدامی که خانم وسمقی در اعتراض به آن دست به تحسن در دفتر زندان زده است. نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل، نیز در اعتراض به سیاست‌های علیه زنان در همراهی با خانم وسمقی به این تحسن پیوسته است. صدیقه وسمقی به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری در زندان است و مسئولان زندان تا کنون به دلیل امتناع او برای سر کردن روسری، اجازه خارج شدن از بند و رفتن به سالن ملاقات و حتی رفتن به بهداری با وجود بیماری را به او ندادند. صدیقه وسمقی طی این تحسن به زندان اعلام کرده است که جمهوری اسلامی با محروم کردن زنان از حقوقشان در تمام عرصه‌های اجتماعی، حتی در دوران زندان، می‌کوشد سیاست جاهلانه، غیر منطقی و سراسر ناموجه خود را بر زنان تحمیل کند که یکی از آنها حجاب اجباری است و این شأن انسانی ملت ایران را پایمال می‌کند. خانم وسمقی نوشته است: من حاضر نیستم به رفتارهای سخیف و بی‌معنا تن دهم و برای اینکه با خانواده خودم در زندان ملاقات کنم که حق بدیهی من است، چیزی بر سر بگذارم و از دری عبور کنم تا بتوانم به آنان برسم. این گونه سیاست‌ها و رفتارها منحط و سخیف است و من زیر بار آن نمی‌روم. این فعال سیاسی تأکید کرده که مسئولان زندان اوین به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی حقوق بدیهی او را در زندان نقض کردند، همانطور که حقوق همه زنان را در جامعه نقض کردند. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن پاریس.
بند زنان زندان اوین کانون مقاومت است در کنار البته بند مردان زیادی هم در زندان ها هستن که مقاومت خب یک چیز مشخصی است، ولی فشار به خانم وسمقی که امروز اتفاق افتاد و مانع شدن که به ملاقات برود و حتی به بهداری نمیدونست برود، خانم وسمقی به هیچ وجه قبول نمی کند که با موروثری یا با حجاب از سلول خارج بشود و اینه یه نوع سلطه‌گری می داند و اعمال دیکتاتوری آقای خامنه‌ای و نظام، به همین خاطر مقاومت می کند. خب جمهوری اسلامی از مقاومت خانم وسمقی یه مقدار هم احساس حراس هم می کند. خلاصه خانم وسمقی یه قرآن پژوه هست و به فقه آشنایی دارد و در این رشته تحصیلات دارد، کتاب نوشته است در این مورد. وقتی او حجاب مظهر سلطه آقای خامنه ای اعلام میکند و بدون حجاب در مراسم حاضر میشود و دستگیر میشود، در زندان هم تمکین نمیکند. همچنین اون اعلام کرده است در هیچ دادگاهی هم شرکت نمیکند. خب اینا همه نمادهایی از مقاومت است. جامعه ما به این مقاومت نیاز دارد تا این مقاومت ها تبدیل به اعتراضات گسترده تری شود. این نوع مقاومت ها 100% به جامعه اثر مثبتی می گذارد و جمهوری اسلامی در صدد خاموش کردن اعتراضات مردم است.
خانم وسمقی 26 اسفند ماه امسال توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در منزل شخصیش در تهران بازداشت شد. صدیقه وسمقی پیش از بازداشت در گفتگویی با رادیو فردا تأکید کرده بود که پوشش اجباری اسلامی در شرایط کنونی ابزاری برای سرکوب است و او حاضر نیست با روسری سر کردن با سرکوبگران همکاری کند.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود از تحسن صدیقه وسمقی اسلام‌پژوه در زندان اوین و حمایت نرگس محمدی برنده زندانی جایزه نوبل از این حرکت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید از میان تمام روش‌ها برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری در کشور، تمام ارکان نظام در خصوص گرفتن جریمه نقدی به جمع‌بندی نهایی رسیدند. به گفته امیر حسین بانکی پور نماینده اصفهان در مجلس، از بین سه روش گشت ارشاد، برخورد قضایی و جریمه، تمام ارکان نظام در مورد روش سوم برای مقابله با رعایت نکردن حجاب اجباری به جمع‌بندی رسیدند. آقای بانکیپور از شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه، دولت، مجلس و شورای نگهبان به عنوان ارگان‌های نام برد که با این روش موافقت کردند. در همین زمینه با مهرانگیز کار حقوقدان در کانادا گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم گرفتن جریمه نقدی از مخالفان حجاب اجباری چقدر مبنای قانونی دارد؟
خب البته هیچ مبنای قانونی نداره، برای اینکه حکومت یه قانون اساسی داره که در اون قانون اساسی خب نوشته شده قوانینی که لازم الاجرا هستند باید از طریق مجلس شورای اسلامی از تصویب بگذارن، بنابراین به هیچ وجه وجهه قانونی نداره و تناسبی هم با اصول قانون اساسی خودشون نداره، به خصوص که در قانون تعزیرات در این مورد قانون گذاری شده. اما به نظر میرسه که این حکومت در برابر اصرار زنان ایرانی برای اینکه پوشش اختیاری باشه کاملا احساس عجز میکنه و داره سعی میکنه از راههایی که کاملا غیر قانونیه ولی ظاهر قانونی داره و میگه همه ارکان نظام، خودش رو به یک نقطه‌ای برسونه که در عین حال که میخواد از حرف خودش نگذره و لجبازی بکنه، اما برخورد با زنان از طریق گشت ارشاد، برخورد فیزیکی و حتی برخورد قضایی رو منتفی اعلام میکنه.
خب اتفاقا خانم کار همین سه تا گزینه‌ای هم که مطرح کردن، گشت ارشاد، برخورد قضایی و جریمه، آیا اون دو گزینه دیگه‌ش هم از نظر حقوقی مبنای قانونی داره؟
هیچ کدوم نداره، منتها خب اینا عادت کرده بودن که طی چند دهه نسبت به موضوع حجاب هر جوری که دلخواهشون بود عمل بکنن و کسی هم، درسته که زنها مقاومت میکردن ولی اون اتفاقی که به نام خیزش مهسا ثبت شده نیفتاده بود و این همه مقاومت رو اینا ندیده بودن و حالا هیچ کدوم از اونا که قانونی نیست ولی این یکی تصمیمشون دیگه کاملا اعلام داره میکنه که ما ضمن اینکه تأکید داریم بر حجاب اجباری ولی قائل هستیم به اینکه فقط با جریمه باید برخورد کرد و بعدم یه اشاراتی کرده به اینکه اون برخوردها باعث نمیدونم استفاده یه دشمنان میشن و از این حرف.
خانم کار، آیا اجرای چنین تصمیمی یعنی جریمه نقدی، اون هم در مقابل یک مطالبه مهم اجتماعی که ریشه در حقوق خصوصی افراد داره برای حق انتخاب حجاب خودشون، چقدر در ادامه میتونه به اون نتایج مورد دلخواه مقامات حکومتی منجر بشه؟
به نظر من اصلا به اون نتایجی که دلخواهشون هست منجر نمیشه، به علاوه که زنان رو مورد تهدید قرار میده از نظر مالی، مخصوصا که ما نمیدونیم اساسا چطوری میخوان اینو اجرا بکنن. اگر مثلا میخوان مانیتور بکنن، خب این مانیتور چجوری اسم اون زن رو پیدا میکنن، شماره اکانت بانکیش رو پیدا میکنن اگه برخورد مستقیم نمیخوان داشته باشن.
خانم کار، حالا به نظر شما چه انگیزه های سیاسی پشت این تصمیم ارکان نظام درباره حجاب میتونه مطرح باشه؟
اگر نظر منه بخواین، حالا اصلا از مسائل حقوقیش بگذاریم، نظر من این است که تمام ارکان نظام جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدند که دیگر نمیتونند در برابر زنانی که حاضر نیستند به اجبار حجاب داشته باشند نمیتونن بیشتر مقاومت کنن، از طرفی میخوان از حرفشون هم نگذرن و تأکید و اصرار دارن بر اینکه مثلا جامعه اینجور به نظرش برسه که حکومت اجباری بودن حجاب رو همچنان داره ادامه میده. واقعیت اینه که درمانده حکومت، ارکان نظام آمدن یه راهی پیدا کردن که البته خب این راه صدمه زیادی میزنه به زنانی که حجابشون مراعات نمی کنن، مخصوصا در یه جامعه‌ای که گرفتار بحران بیکاری و گرانی و مسائل اقتصادی است. به جایی نمیرسه حکومت، اما همچنان جنبه ایزایی داره برای زنان، اما از همه مهمتر نشانه ایست بر اینکه حکومت کاملا درک کرده که از عهده زنانی که نمیخواهند به اجبار حجاب داشته باشند بر نمیاد و به نظر من این مهمترین نتیجه گیری هست بر این تصمیم، به خصوص که نهادهای مهم کنترل حجاب این رو تأیید کرد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
میکنه. حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
مجله نیمه شب رو پی میگیریم با خبری از جنگ در غزه، در حالی که اسرائیل روز یکشنبه از حمله به منطقه‌ای در خان یونس در جنوب غزه خبر داده. همزمان سایت العربیه به نقل از یک مقام اسرائیلی از توافق این کشور با طرح آمریکا برای مبادله گروگان‌های در دست گروه افراطی حماس در قبال یک آتش‌بس 6 هفته‌ای خبر داده است. گفته شده که این توافق ضمنی پس از سفر هیئت امنیتی اسرائیل به دوحه و گفتگو با مقامات آمریکایی و قطری به دست آمده. در همین زمینه با مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در امارات متحده عربی، گفتگو کردم.
مذاکرات هنوز جزئیات زیادی بیش از اون که در رسانه‌ها منتشر شده بیرون درز نکرد. دلیل درز نکردن این اطلاعات هم به خاطر شرایطیه که دو طرف برای هم دیگه میذارن. میدونیم یکی از عناصر اصلی عدم برقراری آتش بس پافشاری دو طرف روی شرطهای خودشون بود. مهمترین شرط حماس این بود که اسرائیل باید سریعا از نوار غزه عقب نشینی بکنه، بازسازی باید شروع بشه و و و. از همه مهمتر این بود که حماس روی عقب نشینی سریع اسرائیل پافشاری میکرد. اسرائیل در مقابل هیچ جایگاهی برای حماس در آینده فلسطین، در آینده غزه نمیخواد در نظر گرفته بشه. حالا این شرایط آتش بس یک آتش بس مسلماً موقت خواهد، همونطور که گفته شده 6 هفته‌ای، اما جامعه بین المللی امید داره که بتونه این شرطهایی رو که دو طرف برای همدیگه میذارن بتونه ازش بگذره و به یک آتش بس پایدار برسه. این امیدی هست که الان در رابطه با آتش بس پایدار در غزه روش داره تکه میشه.
حالا آقای الفک، در نظر بگیریم که بالاخره حماس و اسرائیل با یک آتش بس موقت هم توافق کنند، چقدر میشه امیدوار بود که این آتش بس شکسته نشه و بعداً به یک آتش بس پایدار و پایان جنگ منجر بشه؟
ببینید، اگر در افق یک راه حلی برای مسئله فلسطین پیدا نشه و این راه حل هم تقریبا برای معظم کشورهای جهان بر اساس طرح دو دولت، بر اساس عهدنامه‌های سازمان ملل هست که سرزمین‌های 1967 و همچنین قدس شرقی رو مناطق اشغال شده حساب می‌کنه که روی این زمین‌های اشغال شده دولت مستقل فلسطینی در کنار دولت اسرائیل ایجاد بشه. اما دولت نتانیاهو در این رابطه بسیار تندرو هست. وجود یک دولت فلسطینی رو یک خطر بالقوه مطرح میکنه، در نتیجه با ایجاد چنین دولتی مخالف هست. حالا همین مسائل بستگی به این داره که چنین طرحی پذیرفته بشه. به نظر من حماس هم بعد از اینکه با یک شرایط عینی روبرو شده به دلیل عدم وجود توازن قدرت، اوکی یک ضرباتی به اسرائیل زد، دست به یک عملیات سریع زد، اما توازن قدرت در نهایت به نفع اسرائیل. حماس بر اساس شرایط عینی هم طرح دو دولت رو احتمالاً خواهد پذیرفت.
آقای الفک، گفته شده که روز دوشنبه یک قطعنامه دیگری از سوی اعضای غیر دائم شورای امنیت درباره برقراری یک آتش‌بس فوری در غزه قراره که در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته بشه. چقدر تصویب این قطعنامه رو محتمل میدونید و چقدر قابل پذیرش خواهد بود از سوی هم اسرائیل و هم حماس؟
به نظر من این قطعنامه باید از طرف کشورهای دارای حق وتو پذیرفته بشه. ما میدونیم که قطعنامه آمریکا رو چین و روسیه وتو کردن و قطعنامه های دیگری رو که تاکنون مطرح شده هم از اعضای دائم و اعضای غیر دائم آمریکا وتو کرده. حالا باید به یک قطعنامه‌ای رسید که همه این طرف ها رو راضی بکنه، بدون اینکه به شرط هایی رو که ایالات متحده آمریکا میخواد و مسلماً این شرط ها شرط های اسرائیل رو در نظر خواهد گرفت و طرف های دیگر که میخوان شرایط فلسطینی ها رو در نظر بگیرن، اگر یک توافق و یک راه حل میان دو طرف ایجاد نشه، به نظر من این قطعنامه هم رد خواهد شد، همونطور که قطعنامه های قبلی هم وتو شد و رد شد. اما اکنون جهان به یک نقطه ای رسیده که باید به یک راه حل ایجاد بکنه، در اونجا در مقابل یک شرایط اخلاقی قرار داره که بالا رفتن تعداد کشته ها، احتمال حمله به رفح و باز هم قربانیان بیشتر، همه این مسائل به نظر من داره به طرفی فشار میاره که قطعنامه رو بپذیرن.
و اما خبرگزاری ایسنا از تخریب بیش از 200 متر دیوار شمالی باغ گیاهشاهی و صاف کردن 1500 متر مربع از عرصه این باغ با لودر توسط شهرداری نوشهر خبر داده است. در همین حال جنگل‌های هیرکانی ایران با قدمت بیش از 20 میلیون سال نیز تیر ماه سال 98 به عنوان دومین میراث طبیعی ایران در فهرست جهانی یونسکو ثبت شده است. در همین زمینه همکارم سپیده بهگام ارزیابی منصور سهرابی اقلیم شناس در آلمان را جویا شده.
عرصه‌های طبیعی دارای اهمیت ویژه‌ای هستند برای اکوسیستم‌هایی که در اونجا وجود دارند و اساساً برنامه‌هایی که در سازمان ملل بهش اشاره شده برای در اجلاس‌های مختلف، مخصوصاً در کاپ‌های سال‌های اخیر، مسئله حفاظت و حمایت از جنگل‌ها بوده. حتی در بسیاری از کشورها قوانینی تصویب شده که محصولات کشاورزی که از جنگل تراشی تولید شدند و کشاورزی در اون جنگل‌ها صورت گرفته ممنوع اعلام شده. این در واقع میخوام بگم که دنیا به اون سمت میره که بیشتر و بیشتر به جنگل‌ها و حمایت و حفاظت از اونها اهمیت بده، ولی متاسفانه در ایران نه تنها مورد حمایت قرار نمیگیره، بلکه هر روز شاهد تخریبی از این جنگل‌ها هستیم که تعمدی صورت میگیره، هم در جنگل‌های هیرکانی که ارزش اکولوژیکی بسیار بالایی دارند و هم در جنگل‌های زاگرس. آتش‌سوزی‌های تعمدی رو میبینیم، قطع درختان رو میبینیم و نهایتاً تغییر کاربری‌ها و آن هم به عنوان طرح‌هایی که به نوعی در جهت مسئله گردشگری هستند که این طرح‌ها اساساً همخوان با شرایط اکولوژیکی اون منطقه نیست. اون ظرفیت‌های اکولوژیکی که وجود داره متأسفانه نمیتونه بار بیشتری رو تحمل بکنه و جاده‌سازی که صورت میگیره، تغییر کاربری که صورت میگیره، همه اینها رو ما در سال‌های اخیر در جنگل‌های هیرکانی شاهد بودیم و اخیراً هم با ارزش‌ترین درختان و به بهانه احداث پارکینگ از بین بردن، خاک غنی جنگل، خاکی که در یک مسیر توالی به یک حالت تکامل تقریبا رسیده است و غنی هست، اون خاک رو بر میدارن و بعد عنوان میشه که خاک جایگزین شده که معلوم نیست همون خاک باشه و در جاهای دیگه برنامه های دیگه برای استفاده از اون خاک دارن و گونه های درختی که نابود میشه، گونه های گیاهی، تنوع زیستی که تهدید میشه، همه اینها متاسفانه در برنامه مدیریت تخریبی سرزمین و طبیعت کشی که در ایران داره صورت میگیره ما شاهدش هستیم.
آیه سهرابی، شما اشاره کردید به تغییر کاربری و طرح گردشگری. اساسا این طرح گردشگری به ویژه در سد الیمالات چقدر اهمیت داره؟ چقدر مگر قرار هستش که توریست و گردشگر خارجی جذب بکنه که چون این مکان ارزشمند و پرقدمتی رو دارن تخریب میکنن؟
در رابطه با گردشگری مهمترین مسئله اکوتوریسم هست که در بحث اکوتوریسم باید یک حالت پایداری و مد نظر قرار داد، یعنی اون توریستایی که وارد میشن باید برابر و متناسب با ظرفیت اون محل باشه و بر اساس طرح‌های آمایش سرزمین باشه. شما نمیتونید هر جایی و هر شخصی رو تحت عنوان توریسم اونجا ببرید یا سعی بکنید از مسئله توریسم یک منفعت اقتصادی بدون توجه به اون آثاری که میذارن و پایی که در اونجا گذاشته میشه و در نظر گرفت که نهایتاً این مسئله منجر به تخریب و تهدید و حتی ممکنه بعضی از گونه هایی که در معرض انقراض هستن تهدیدی برای اونها باشه، تهدید بسیار جدی برای انقراض گونه ها. اساساً در جنگل های هیرکانی ما ظرفیت توریست بیشتر رو نداریم. وقتی که احداث پارکینگ صورت میگیره، یعنی اون مکان آماده میشه که پذیرای مسافران بیشتری باشه، در حالی که الان ما شاهد هستیم که بارگذاری بسیار زیاد از اونجا و رد پایی که مسافران دارن بسیار بالاست. میبینیم که گاهن زباله ها، پلاستیک ها، آتش سوزی ها و نابود کردن اون عرصه و ناشی از اون فشاری که میاره داره ما شاهد هستیم. ولی خب متاسفانه در ایران به این مسئله توجه نمیشه و اساسا عده‌ای که وابسته به نهادهای خاصی هستن از راند هایی که دارن استفاده میکنن برای منافع اقتصادی خودشون بدون توجه به اون سرمایه های ارزشمند طبیعی و روند یک روند بسیار خطرناک و تخریبی هست.
سهرابی، در تمام این موارد و از جمله باغ گیاهشناسی نوشهر و درختان جنگل های هیرکانی، خود خبرگزاری های داخلی گفتند که بدون هماهنگی، بدون اخذ مجوز انجام شده تخریب. چطور میتونیم ما از این گونه های گیاهی در این مکان ها حفاظت بکنیم؟ چون به نظر میرسه ثبت در فهرست آثار ملی و میراث جهانی یونسکو که در مورد هم باغ گیاهشناسی نوشهر و جنگل های هیرکانی به ترتیب البته صدق میکنه، بازدارنده نبوده.
برای اینکه گونه های گیاهی رو ما حفاظت بکنیم، حالا اون گونه های گیاهی شامل گونه های علفی و جنگلی درختی، همه آنچه که وجود دارن در طبیعت، دو راه وجود داره. یه راهش اینه که ما در محل در اون رویشگاهی که وجود داره مثل جنگل ها از اونها حمایت و حفاظت بکنیم. راه دیگه‌اش مخصوصا برای گونه هایی که تهدید میشن در محل و احتمال انقراض بسیار بالایی دارن، اونها رو در مکان های دیگه ازشون حفاظت بشه، تحت عنوان گیاه های باغ‌های گیاهشناسی و یا بانک از اونها حفاظت میشه برای اینکه اون گونه ها منقرض نشن. متاسفانه در هر دو مورد ما در ایران شاهد هستیم که سعی بر تخریب هست، یعنی در عرصه در رویشگاه همون مکان طبیعیش هست، حالا در رابطه با جنگل ها مسئله خود جنگل ها، در رابطه با گونه های گیاهی در مرتعه شاهد تغییر کاربری و تخریب هستیم، و در رابطه با مکان بسیار با ارزشی که جز مکان های بسیار مهمی از لحاظ اکولوژی هستند، مکان‌های باغ گیاهشناسی که در دنیا اهمیت خاصی برای این مکان‌ها قائل هستند، می‌بینیم در اونجا هم تخریب صورت می‌گیره. ادامه این روند می‌تونه تهدید بشه برای اینکه هم از آثار ملی حذف بشن، هم برای اون آثاری که در یونسکو ثبت شدن، ثبت جهانی شدن، خود اون مسئله هم زیر سوال بره.
آقای سهرابی، ثبت شدن مثلا در میراث جهانی یونسکو پس چقدر می‌تونه اهمیت داشته باشه؟
عرض کردم تهدید دیدی که داره صورت میگیره، اون ثبت رو هم دوچار اشکال خواهد کرد. یعنی بعد از مدتی که یونسکو متوجه تغییرات باشه، ارزیابی انجام میشه که اون شرایط لازم و داره یا نداره در شرایط جدید، که اگر نداشته باشه قطعا از اون فهرست خارج خواهد شد.
و یعنی صرفا افزوده شدن و حذف شدنه، ولی کار بازدارنده یا اقدام قانونی
بازدارنده. بازدارنده خود مسئله هست که شما وقتی در اونجا آثاری اونجا ثبت کرده اید، اون آثار بسیار ارزشمنده و این مقامات محلی هستن که باید از اون آثار ارزشمند حمایت و حفاظت بکنن برای اینکه ثبت در یونسکو باقی بمونه.
و پایان بخش مجله نیمه شب، پیام نوروزی شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح در سال 2003 میلادی است.
شیرین عبادی هستم، سال نو رو به هموطنان عزیزم تبریک میگم. امید که سال پیش رو سالی سرشار از خوشی، سلامتی و برآورده شدن آرزوهای همگان باشه، سالی دور از استبداد و جهل و خرافات، سال آزادی زندانیان سیاسی. سال نو بر شما خوش.
اول ایام نوروز هم بر شما خوش باشه. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.